سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را طاهر روشان پیش می‌برد. یک مقام ارشد ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که تمامی پناهجویان افغان بدون سند باید تا ماه جنوری سال آینده از پاکستان اخراج شوند. جان اچکزی وزیر اطلاعات حکومت محلی بلوچستان امروز در یک نشست خبری در کویتا گفت که همه پناهجویان باید از پاکستان اخراج شوند، زیرا به گفتهش جنگ داخلی در افغانستان به پایان رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، اچکزی همچنان گفته زمانی که روند اخراج همه پناهجویان غیر قانونی از پاکستان به پایان برسد، مدت زمان برنامه اخراج سایر پناهجویان نیز اعلام خواهد شد. بر اساس آمار حکومت پاکستان، حدود 4.4 میلیون پناهجوی افغان در آن کشور زندگی می کنند که 1.7 میلیون تنشان اسناد قانونی ندارند. تصمیم پاکستان برای گرفتن صدها دلار از پناهجویان افغان که می‌خواهند به کشورهای غربی منتقل شوند با واکنش‌های جدی به امر شده. روزنامه بریتانیایی گاردین با نقل از چند دیپلمات و مقام‌های ملل متحد گزارش داده که بر اساس تصمیم پاکستان، از هر پناهجوی افغان که از ترس طالبان از افغانستان فرار کرده است و می‌خواهد به کشورهای غربی پناه ببرد، 830 دلار پول به عنوان فیس خروجی گرفته می‌شود. هویت دیپلمات‌ها و مقام‌ها هم بنابر اساسیت موضوع افشا نشده است. این سو گاردین با نقل از ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گزارش داده که کشورش به پالیسی وضع فیس خروجی بر پناهجویان متعهد است. ایالات متحده می خواهد تا 25,000 تن از شهروندان افغانستان را انتقال دهد. بریتانیا هم به منتقل کردن 20,000 شهروند افغانستان به آن کشور تعهد سپرده. سخنگوی حکومت طالبان از پایان یافتن نشست دو روزه شورای وزیرانشان به رهبری ملا هیبت الله اخندزاده، رهبر طالبان در کندهار، خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد، گفته شده که نشست دوشنبه و سه‌شنبه گذشته بیشتر روی ارائه خدمات به مردم افغانستان می‌چرخید. در ادامه آمده که ملا هیبت الله اخندزاده به تمامی وزیران دستور داده که رسیدگی به پناهجویان افغان را که از پاکستان اخراج می‌شوند در اولویت کارهایشان قرار دهند. در اعلامیه به کسب علوم دینی و عصری تاکید شده، اما در مورد از سرگیری آموزش دختران هیچ چیز گفتن نشده. در بیش از 800 روز گذشته طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. اسرائیل و گروه حماس با آتش بس 4 روزه و رهایی 50 تن از گروگان ها توافق کردند. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، اضافه از 200 تن را در حملاتش در 7 اکتبر از اسرائیل گروگان گرفت. اکنون بر اساس توافقی که با میانجیگری قطر و مصر حاصل شده، در بدل رهایی 50 تن از گروه حماس، دست کم 150 تن از فلسطینیان از بند اسرائیل رها می شوند. نخستین بار است که پس از جنگ نزدیک به 50 روز بر وقفه 4 روزه توافق صورت می گیرد. انتظار می رود آتش بس در جریان 24 ساعت به اجرا گذاشته شود. و نیروهای دفاعی اوکراین می گویند که تمامی 14 طیاره بی‌سرنشین ساخت ایران را که روسیه شب گذشته برای حمله بر چند هدف در اوکراین کار می گرفت نابود کرده است. اردوی اوکراین امروز در اعلامیه‌ای گفت که طیاره ها به شمول کیف و زاپوروژیا در 6 منطقه این کشور سرنگون شدند. در اعلامیه گفته شده که راکت های کروز روسی که به سوی زاپوروژیا شلیک شده بود به هدفش نرسیدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، هشدار یک مقام ارشد سازمان ملل متحد: اخراج اجباری گروهی پناهجویان افغان از پاکستان بحران بشری فعلی در افغانستان را تشدید می‌کند.
بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند.
با وضع محدودیت‌ها بر پناهجویان افغان در پاکستان، تجارت هم میان دو کشور آسیب پذیر می‌شود. بدیل برای تاجران افغانستان چیست؟
یک مقدار زیادی واردات ما از چین هم از روی پاکستان میاد. ما میتونیم که مستقیما با خود جمهوری خلق چین که همسایه ماست راه خود باز کنیم.
کشته شدن یک سارنوال پیشین در ولایت ننگرهار، خواهرش نیز جان داده است.
اول صحنه که دوی
آنان اول مسموم شدند، بعد شکنجه شدند، به خاطر که آثار شکنجه شدید روی جسدها دیده شده.
بانوی دیگر از سوی طالبان در کابل بازداشت شده. در اضافه از یک ماه 5 بازداشت.
متاسفانه از صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست که چه نوع برخورد با اینها در زندان‌های طالب به صورت میگیره.
در نیمه دوم برنامه ورزشی وسل دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 26 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که اخراج گروهی پناهجویان افغان از آن کشور بحران بشری فعلی در افغانستان را تشدید میکند. فلیپا کاندلر میگوید که سردی هوا و نبود سرپناه برای اخراج شده ها با مشکل آنها می افزاید و ممکن است که بسیاری از بازگشت کننده ها از سردی جان بسپارند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
فلیپا کاندلر نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان میگوید بسیاری از افغانهایی که به افغانستان بازگشت داده می شوند از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اخراج دسته جمعی آنها از پاکستان بحران بشری افغانستان را تشدید می کند. بانو کاندلر که دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد به خبرنگاران در ژنو صحبت می کرد ابراز نگرانی کرد که در صورت عدم رسیدگی ممکن بسیاری از مردم بدون سرپناه در هوای سرد جان خود را از دست بدهند.
اخراج دسته جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد. با سردی هوا درجه حرارت در برخی مناطق به -4 رسیده است. بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند. به همین دلیل است که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان خواستار توقف اخراج آنان به کشورشان در زمستان است.
نماینده UNHCR در پاکستان همچنان گفت که تصمیم اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان بر آن دسته از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که در آنجا ثبت نام کردند و یا دارای اسناد اقامت معتبر هستند نیز تاثیر منفی داشته است. فلیپا کاندلر نماینده UNHCR در پاکستان نیز با اشاره به افزایش موارد آزار و اذیت، دستگیری و اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت موقت پاکستان گفت که بازگشت مهاجرین باید داوطلبانه، امن و زد باشد. او همچنین گفته که UNHCR از پاکستان خواسته است تا یک مکانیزم برای شناسایی کسانی که نیاز به حفاظت دارند ایجاد کند. کسانی که بعد تازگی از پاکستان بازگشتند نیز از بدرفتاری پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور شکایت دارند. عبدالغنی که از طریق دروازه اسپین بولدک برگشته میگوید که تمام وسایل خانه‌اش را آوردن نتوانسته و او را به زور اخراج کردند.
اما وسایل خانه هم در آنجا ماند. یک سوم آنها را هم با خود آورده نتوانستم. خانه ما هم در همان جا ماند. کارت هم داشتیم. اما با ما گفتند که باید در ظرف 3 روز حرکت کنیم.
در همین حال اداره بین المللی مهاجرت IOM نیز می گوید که بیشتر بازگشت کنندگان ناامید هستند زیرا با آنها گفته شده که مجبور است تمام اموال و دارایی های خود را ترک کنید. ماریا مویتا رئیس این سازمان در افغانستان در یک نشست خبری در ژنو گفت که بازگشت کنندگان بسیار آسیب پذیر هستند و برای مدت طولانی نیاز به کمک فوری دارند. او افزود که پس از دهه ها جنگ، بی‌ثباتی و بحران اقتصادی، اخراج دسته جمعی مهاجرین بحران دیگر است که افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکند. در همین حال محمد گل که تازه به شرق افغانستان بازگشته است میگوید که شغل ندارد و نه تنها که سرپناه ندارد، تا کنون هیچ کمک به او نشده است.
هنوز هیچ کمک نشده است. من آنجا معلم بودم. همانقدر معاش میگرفتم که میخوردیم و میپوشیدیم. وقتی آمدم همه لوازم خانه را فروختم. در تورخم گفتن ما به کسانی که لوازم خانه ندارن کمک نمی کنیم. ما تنها برایشان گفتیم و هیچ زور بالایشان نداشتیم. 4 ساعت منتظر ماندیم و همین گونه آمدیم یک روپیه حرام باشد که اگر کسی کمک کرده باشد.
اما حکومت طالبان مدعی است که برای مهاجرین برگشت کننده خدمات صحی، سرپناه، غذا و برخی دیگر تسهیلات فراهم کرده و کمیته های متعدد برای کمک به مهاجرین کار میکنند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق منتشر کرد نوشته که در نشست شورای وزیران که بر رهبری ملا هبت الله رهبر طالبان برگزار شد با تمامی وزیران دستور داده شد که خدمات برای مهاجرین را در اولویت قرار دهند. بر اساس آمار UNHCR از 3 اکتبر تا اکنون 370,000 افغان به افغانستان بازگشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اخیراً نزدیک به 400,000 افغان به افغانستان اعزام شدند.
ادامه ای روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و نگرانی ها در این مورد. از هر سو بر پناهجویان افغان محدودیت وضع شده. یکی هم مسائل تجارتی است. پاکستان از مسیر افغانستان به کشورهای آسیای میانه اموال تجارتیش را صادر می کند. پرسش در اینجاست که برای تاجران افغان چی بدیل های وجود دارد؟ گفتگو کردم با آذرخ شافیزی آگاه مسائل اقتصادی و نخست ازش پرسیدم که با چنین بهانه‌گیری های پاکستان باز شدن راه آیا موقتی است یا اینکه پایدار خواهد بود؟
شوربختانه مناسبات اقتصادی افغانستان با پاکستان و یک تعداد دیگه از همسایه تابع اوزای سیاسی است. هرگاه مناسبات سیاسی مختل شود به او صورت اینا انتقام خود از تاجر و از پناهنده و از مستهلک افغانستان میگیرن. البته این رویه به نفع هیچ کس نیست، به خاطر از اینکه تاجر مملکت ما، مستهلک وطن ما اگر ضرر میکنه، مولد پاکستان و ترانسپورت و خدمات پاکستانی هم ضرر میکنه و این رویه ها به نفع هیچ طرف نیست. در جریان همین بندش راه ها اموال سریع الفساد از خراب میشه و به ضرر مولد و به ضرر تاجر و به ضرر مستهلک از بین میره و هیچ طرف از اون نفع نمیبره.
آقای حافظی، چگونه افغانستان در وضعیت اقتصادی و تجارتی فعلی خواهد توانست که خود را از اتکای پاکستان بیرون کنه؟
ما میتونیم بدیل واردات داخل خود کشور خود تولید بکنیم. افغانستان پر از منابع مواد خام، زراعتی، مواد معدنی و منابع بالقوه بر تولید برق است و ما بسیاری از اقلامی را که فعلا از خارج وارد میکنیم توان شداریم که داخل کشور با یک سیاست معقول حمایت از صنایع داخلی و تولید داخلی و خدمات داخلی انجام بدیم. و دیگه ای که برکترازیت کالا از طریق پاکستان به افغانستان و از طریق افغانستان به پاکستان و سایر کشورهای جهان ما بدیل زیادی داریم. از جمله یک مقدار زیاد واردات ما از چین هم از رای پاکستان میاد. ما میتونیم که مستقیما با خود جمهوری خلق چین که همسایه ماست رای خود باز کنیم و بنادر خود فعال بسازیم و همو جنس را که تا وقتی که ما مسئولیت و طاقه داشتیم 25,900 کانتینر ما واردات داشتیم از چین و در حدود 1,000 کانتینر صادرات. امیر ما میتونیم که مستقیما با چین وصل شویم.
و آیا با وصل شدن مستقیم با چین افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تجارت و داد و گرفت با پاکستان خیلی نیازمند نخواهد بود؟
اگر با این منبع مثال کلانی که اقتصاد جهان از چین با او ما وصل شویم، از بسیاری از چیزای دیگه که از کشورهای همسایه دیگه وارد میکنیم و جای دیگه دنیا بی‌نیاز میشیم، به خاطر از اینکه مال چینی به خاطر گران تمام میشه که ما ترانسپورت سنگین به او میدیم و جنس اول داخل چین تا بنادرش میبریم و بعد از اون داخل در کشتی ها بار میکنیم بیاریم به کراچی، باز 2,400 کیلومتر میپیماییم تا بیاریم او را به داخل افغانستان. اگر ما مستقیما با چین وصل شویم، از دور افتادترین نقطه چین ما میتونیم که به 1,000-1,500 کیلومتر جنس به داخل افغانستان بیاریم. دیگه نیاز به ترانسپورت دریایی و نیاز به انتظار در بنادر آبی وجود نخواهد داشت. بنابرای دلائل ما به یک برنامه دقیق اقتصادی ضرورت داریم تا خطوط اساسی وظایف اقتصادی ملی ما را ترسیم بکنم و اولویت‌های ما در او تشخیص شوه و در اون جهت ما زمان بندی بکنیم کدام کار اول بکنیم کدام کار بدتر. و این کل کارا ممکن است و فقط نیاز به ای است که دقیق، درست، مسئولانه و مخلصانه کار کنیم.
آذر اخشافیزی آگاه مسائل اقتصادی بود از جرمنی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک سالنوال نظام پیشین و خواهرش به گونه مرموز از سوی افراد ناشناس در ننگرهار کشته شدند. بستگان این سالنوال و انجمن سالنوالان افغانستان کشته شدن سالنوال تقی را تایید کردند. بیشتر در این گزارش.
یک بچه نقی محمد تقی سالنوال پیشین کشته شده در ننگرهار که نمیخواهد نامش در گزارش نوشته شود به رادیو آزادی میگوید پدرش در کابل زندگی میکرد و در 16 ماه نوامبر به یک مهمانی در ننگرهار دعوت شده بود. او میگوید پدرش و عمش برای اشتراک در این مهمانی به ننگرهار رفته بودند، اما 5 روز بعد اجسادشان از ولسوالی بهسود این ولایت پیدا شد.
اول صحنه که دوی
آنان اول مسموم شدند، بعد شکنجه شدند به خاطر که آثار شکنجه شدید روی جسدها دیده شده. بعد از شکنجه با بیرحمی کشته شدند. باز از دوشنبه تا پنجشنبه جسدهای آنان از حومه ولسوالی بهسود در سرک پیدا شده و پلیس اوضاع اشتم ننگرهار آنان را در شفاخانه عمومی ننگرهار منتقل کرده بودند.
طالبان و پلیس و آقای بپی خبری و در جیگه و اوری شفاخانه دست همه ننگرهار.
او میگوید نمیداند کی در این رویداد دست دارد. تا هنوز انگیزه این دو قتل مشخص نشده است. سالنوال نقی محمد تقی در نظام جمهوری پیشین در ریاست‌های مختلف لوی سالنوالی وظیفه اجرا کرده بود. اعضای خانواده‌اش میگویند پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به عنوان سالنوال در اداره عالی تحقیق جرایم وظیفه داشت، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه را رها کرده و خانه نشین شده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این رویداد پاسخ نداد، اما عابد اندرابی یکی از اعضای انجمن سالنوالان با تایید موضوع کشته شدن این سالنوال پیشین به رادیو آزادی مدعی شد که در بیش از 2 سال اخیر بیش از 37 عضو لوی سالنوالی به گونه مرموز کشته شدند.
دایی که اداره حاکم میکنه مبنی بر امنیتی سرتاسری و عفو عمومیشان را کاملا مراعات میکنه. به شکل خصوصی در پی انتقام جویی از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی و همچنین نظامیان پیشین هستند. تا اکنون بالغ بر 37 نفر از دادستانهای افغانستان در 2 سال و چند ماه گذشته به شکل مرموزی به قتل رسیدند و تعدادی هم در بازداشت هستند.
در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر میگویند اخیراً کشته شدن اعضای نظام جمهوری پیشین افزایش یافته است. نرگس سادات فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده. این قتل‌ها برمی‌خوره به نظامیان سابق، کسانی که در دوران جمهوریت کار می‌کردند و وظیفه داشتند. قتل‌های مرموز صورت می‌گیره خیلی نگران کننده و خیلی باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
فعالان حقوق بشر ادعا می‌کنند که در بسیاری از قضایای قتل اعضای ملکی و نظامی نظام جمهوری پیشین طالبان دست دارند، اما حکومت طالبان بارها ادعاهای اینچنینی را رد کرده است. سخنگویان حکومت طالبان می‌گویند که تمام افرادشان متحد به فرمان عمومی ملاحبت الله رهبرشان هستند. اما بر بنیاد گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان که چند ماه پیش نشر شد، طالبان متهم به بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام پیشین از جمله 228 مورد قتل بین 15 آگوست 2021 تا 30 جون 2023 شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش گفته بود که برخی موردهای انتقام‌جویی که شمارشان محدود است از سوی اداره‌های مربوطه‌شان بررسی شده است. در کنار دیگر سازمان‌های حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سال 2022 خود مدعی شده بود که طالبان نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بدون وقفه بازداشت و شکنجه می کنند و یا می کشند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نزدیکان بهاره کریمی، یکی از زنان معترض به رادیو آزادی، می گویند که از سوی طالبان بازداشت شده. شمار از زنان معترض دیگر نیز تایید میکنند که بهاره در 17 اکتبر بازداشت شده، اما تا اکنون خانواده‌اش نتوانستند که او را از بند طالبان رها کنند. این پنجمین بازداشت در بیشتر از یک ماه گذشته بوده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
یکی از نزدیکان بهاره کریمی از جمله زنان معترض افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که افراد طالبان او را به تاریخ 17 اکتبر از داخل خانه‌اش در منطقه جمال مینا در شهر کابل بازداشت کردند. او که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که چند فرد مسلح با یک خانم او را از داخل خانه‌اش بازداشت کردند. منبع گفت که حکومت طالبان در پیوند به بازداشت او جزئیات به خانواده و دوستانش شریک نکرده است. در چند ماه اخیر چند زن معترض از جمله جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاد و منیژه صدیقی از سوی طالبان بازداشت شدند و با وجود واکنش های بین المللی تا اکنون اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. حکومت طالبان تا به حال هیچ یک از این بازداشت شده ها را تایید و یا رد نکرده است، اما برخی از فعالان حقوق زنان هم موضوع بازداشت بهاره کریمی را تایید کردند. مونسا مبارز یکی از فعالان حقوق زنان روند بازداشت زنان معترض و فعالان زن در افغانستان را نگران کننده میخواند و میافزاید که طالبان تمام حقوق زنان را از آنان گرفته و حق اعتراض را هم به آنان نمیدهد.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت و بشریت تلاش میکنن، سزاوار از این نیستن که سرکوب شون، بازداشت شون و بند زنجیر کشیده شون. اینا نه خائنین هستن نه وطن فروش ها هستن. حتی اینکه معترضین کدام جنگ نظامی را علی طالب انجام ندادن که باید اینا بازداشت شون، سرکوب شون، شکنجه شون، شوک برقی داره شون، ناخن‌هایشان کشیده شون یا به اشکال دیگر فامیلاشون تحت تهدید قرار بگیرن.
پریسا مبارز یکی دیگر از زنان معترض میگوید که زنان معترض نه تنها در جاده ها بلکه مبارزاتشان در داخل خانه ها نیز از سوی طالبان سرکوب می شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه از صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست و اینکه چه نوع برخورد با اینها در زندان های طالب به صورت می گیرد که متاسفانه خودش یک فاجعه بسیار غم انگیز است برای زنانی که در افغانستان فعال حقوق بشر هستند، فعال حقوق زن هستند، که توسط افراد طالب دستگیر می شود، سرنوشت اونها اطلاعی در دسترس نمی باشد و خانواده شون در جریان نمیگذارن. نگرانی خیلی زیاده برای خانمای معترض است که در داخل افغانستان امنیت جانی مالی ندارن.
در همین حال لیدا سعید خیلی یکی دیگر از زنان فعال در صحبت با رادیو آزادی میگوید که طالبان با بازداشت زنان نمیتوانند صدای آنان را خاموش کنند.
ما واقعا نگران همرزمانمان هستیم و از جامعه جهانی می خواهیم تا صدای ما زنان شوند و برای آزادی این زنان آزاده دست به کار شوند.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان و وضع ممنوعیت ها بر زنان، زنان دست به اعتراض های خیابانی زدند. اما پس از سرکوب و منع این گونه اعتراضات، اکنون بسیاری از جنبش های زنان در مکان های سرپوشیده اعتراض می کنند. حکومت طالبان خلاف تمام نگرانی های ملی و بین المللی مدعی است که حقوق زنان در افغانستان زیر حاکمیت آنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در 3 ماه اخیر این 5مین مورد بازداشت زنان معترض از سوی حکومت طالبان است که گزارش می شود. پیش از این نیز طالبان برخی از زنان معترض را بازداشت و سپس رها کردند. اما برخی زنانی که از زندانهای طالبان رها شدند روایت های تلخی از شرایط و برخورد آنان دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان نیاز شدید به عملیات های ماین روبی دارد. به گفته اوچا افغانستان هنوز هم یکی از آلوده ترین کشورها با ماین در جهان است. شمار از خانواده های قربانیان ماین ها نیز از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته هایی دارند. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید افغانستان مهد عملیات بشردوستانه ماین است. این سازمان در حساب ایکس خود نوشته که عملیات بشردوستانه ماین روبی در سال 1988 در افغانستان تأسیس شده و تاکنون شرکای اوچا بیش از 13 میلیون قطعه بقایای مواد منفجره جنگ، حدود 764 هزار ماین ضد پرسنل و 33460 ماین ضد وسایل را پاکسازی کردند. اوچا میافزاید که با این وجود افغانستان هنوز هم یکی از آلوده ترین کشورها با ماین در جهان است. بر اساس معلومات ارائه شده اوچا، ماین ها در افغانستان میراث باقی مانده از سالهای پیش از 2001 و پس از آن است و بخش های وسیع زمین ها و تعداد زیادی از زیرساخت های حیاتی با ماین آلوده شدند. به گفته اوچا، افزون بر آسیب های شدید فیزیکی، خانواده های متکی به زراعت بیشتر در معرض خطر انفجار ماین هستند. اوچا تاکید کرده که ماین گذاری ها بیشتر در آن بخش های از افغانستان است که اقتصاد ضعیف دارند و باید در این بخش ها کارهای بیشتر صورت گیرد. در همین حال شماری از خانواده های قربانیان ماین در افغانستان از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به کارگزاری ماین ها و قربانی گرفتن از غیرنظامیان ادامه ندهند.
خدا را بده ببینید بینه نکنن بحث کنن به یک بیخی اما خمه روزگار ما سخت است که من بخواه کار نمی کنم که در دوای داری و خوشی من میره.
رونا یکی از باشندگان شهر کابل است که از 3 سال به این سو از خوشویش که در انفجار ماین زخمی شده مراقبت می کند. او با شوهر خوشو و 10 فرزندش در کابل زندگی می کند. به گفته رونا خسرو و خوشویش 3 سال پیش هنگامی که با تاکسی از خیرخانه به سوی قلعه زمانخان در حرکت بودند تومه انفجار ماین شدند. او به رادیو آزادی گفت که در این رویداد خسروش کشته و یک دست خوشویش قطع شد.
دلاز با یک قیچی قیچی نشده را گذید اما پیش پس قیچی شده دفتازی بسیار درد نیداشته باشه خب قدر وستوان ما نداریم که به دکتر را بگردانیم.
نثار باشنده هرات هم میگوید در سال 2019 قربانی ماین جاسازی شده در شاهراه هرات کابل شده است و میگوید که پا و دست خود را در این حادثه از دست داده است.
من یک آدم مسکین بود و من مزدور مردم بود و من موتر کلان داشتم این موترهای کلان زچخ از زمین آمد موتروان بودم به امیر را کار میکردم مرگ غزنی من زد مرگ من زد از 2019 تال خوش خونه نشین هستم خونه دار هستم 4-5 تا 3 تا اینا هم مدر بیوی دارم من نمی خدا میچرا نمی همی همسایی ها کمک چیز خودی من نکنه من به دست با خود دست دادم.
پیش از این هم ماین اکشن ریویو در گزارش گفته بود که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده ترین کشورها به ماین هستند. ماین اکشن ریویو در این گزارش گفته بود تنها بیش از 53 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده با ماین ضد پرسنل است. اوچا در ماه عقرب امسال هم گفته بود از 401 ولسوالی افغانستان 200 آنها آلوده با مواد منفجر نشده و ماین هستند.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. همزمان با آغاز آزمون سالانه مکتب‌ها در مناطق سرسیر افغانستان، شمار از دختران که از سوی حکومت طالبان از آموزش محروم شدند میگویند که طالبان نزدیک به 2.5 سال از عمرشان را تلف کردند. آزمون سالانه مکتب‌ها در مناطق سرسیر امروز آغاز شد. حکومت طالبان مکتب‌ها را در بیش از 800 روز گذشته برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته است. جزئیات بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی.
وقتی می بینیم پسران برای امتحان به مکتب می روند و ما نمی توانیم برویم خیلی ناراحت می شویم.
لیما یکی از دختران محروم از آموزش که برادرش روز 4 شنبه با کتاب و کتابچه برای امتحان سالانه به مکتب رفت، اما او تنها تا دم دروازه حولی برادرش را همراهی کرد و ناامید به اتاق برگشت که تقریبا تمام روز و شبش را در آنجا سپری می کند. وزارت معارف حکومت طالبان در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که امتحانات سالانه دوره لیسه و متوسطه سال تعلیمی 1402 در ولایات سرسیر کشور از اول ماه قوس آغاز شده و تا 15 همین ماه ادامه می‌یابد. امان الله برادر لیما می‌گوید که قبل از بازگشت دوباره طالبان او با خواهرش درس می‌خواندند و برای امتحانات یک جا آمادگی می‌گرفتند و با هم به مکتب می‌رفتند. او بر رادیو آزادی گفت:
امروز امتحانات سالانه ما شروع شده است. وقتی برای امتحان از خانه خارج می‌شدم، خواهرم به من گفت که ای کاش می‌توانستم با تو بروم و در امتحان شرکت کنم. امیدوارم حکومت طالبان در سال تحصیلی جدید مکاتب خواهران ما را باز کند.
لیما که در صنف 9 درس میخوان و پس از حاکمیت دوباره طالبان از آموزش محروم شده میگوید که تاکنون هر شب امیدوار است که فردا خبر گشایش مکاتب دخترانه توسط حکومت طالبان را بشنود و آرزوهایش به حقیقت بپیوندد. او به رادیو آزادی گفت که اگر دروازه های مکاتب برویشان بسته نمیشد، او امسال در امتحان صنف 11 شرکت میکرد.
وقت وزای که دل اول پا اسلام که
حکومت طالبان باید مکاتب را باز کند، زیرا وقت ما تلف شده است و در دین مقدس اسلام اتلاف وقت نادرست است. حکومت هر شرطی به ما میدهد، چه حجاب باشد، چه چادری، چه چیزی دیگری، ما حاضریم قبول کنیم، اما بگذارند مکاتب باز شوند.
دخونزی و دروازی زمک پرولندی خلاصی کنیم.
این تنها خواست لیما نیست. بسیاری از دختران افغان چون این درخواست را بارها مطرح کردند و همیشه صدای خود را در این زمینه بلند کردند. هادیه باشنده ولایت بلخ و دانش آموز صنف 9 میگوید:
هنوز سرنوشت ما معلوم نیست. آیا در کشور که ما هنوز زندگی میکنیم، در حالی که همه دخترها در افغانستان نمیتونن درس بخوانند.
از زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که مکاتب دخترانه بالای صنف ششم چه زمانی باز خواهد شد پرسیدیم، اما او تا زمان انتشار این گزارش پاسخ نداد. اما در تازه ترین مورد، نزدیک به دو ماه قبل، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند. طالبان با حاکمیت دوباره شان در افغانستان در 15 آگست 2021 مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن هم در اواخر دسامبر 2022 هم آنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی نیمه عالی و حتی کورس‌های آموزشی منع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی، مقام‌های طالبان تصمیم خود را در این باره تغییر ندادند.
ساعت حالا 2:30 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. در نیمه دوم برنامه ورزشی ویسل نشر خواهد شد، اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. یک مقام ارشد ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که تمامی پناهجویان افغان بدون سند باید تا ماه جنوری سال آینده از پاکستان اخراج شوند. جان اچکزی، وزیر اطلاعات حکومت محلی بلوچستان، امروز در یک نشست خبری در کویته گفت که همه پناهجویان باید از پاکستان اخراج شوند، زیرا به گفتهش جنگ داخلی در افغانستان به پایان رسیده است. تصمیم پاکستان برای گرفتن صدها دلار از پناهجویان افغان که میخواهند به کشورهای غربی منتقل شوند با واکنش‌های جدی به همراه شده. روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از چند دیپلمات و مقام‌های ملل متحد گزارش داده که بر اساس تصمیم پاکستان، از هر پناهجوی افغان که از ترس طالبان از افغانستان فرار کرده است و میخواهد به کشورهای غربی پناه ببرد، 830 دلار پول به عنوان فیس خروجی گرفته می‌شود. سخنگوی حکومت طالبان از پایان یافتن نشست دو روزه شورای وزیرانشان به رهبری ملا هیبت الله اخندزاده، رهبر طالبان در کندهار، خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد، گفته شده که نشست دوشنبه و سه‌شنبه گذشته بیشتر روی ارائه خدمات به مردم افغانستان می‌چرخید. اسرائیل و گروه حماس با آتش بس 4 روزه و رهایی 50 تن از گروگان‌ها توافق کردند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اضافه از 200 تن را در حملاتش در 7 اکتبر از اسرائیل گروگان گرفت. اکنون بر اساس توافقی که با میانجیگری قطر و مصر حاصل شده، در بدل رهایی 50 تن از گروه حماس، دست کم 150 تن از فلسطینیان از بند اسرائیل رها می‌شوند. و نیروهای دفاعی اوکراین میگویند که تمامی 14 طیاره بی‌سرنشین ساخت ایران را که روسیه شب گذشته برای حمله بر چند هدف در اوکراین کار می‌گرفت، نابود کرده است.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل از رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با عباس کریمی، شناگر موفق معلول افغان مقیم آمریکا که از بازی‌های پارا پان امریکن گیمز موفق به کسب 2 مدال برنز شده. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با شکست 4-0 ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر تیم ملی فوتبال کویت. و نیز مصاحبه خواهیم داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال، که در رابطه با شکست های سنگین افغانستان در برابر قطر و کویت اظهار نظر خواهد کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سلام دوستای عزیز، عباس کریمی، شناگر موفق و تاریخ ساز افغان مقیم آمریکا، برای دومین بار تانست که در مسابقات پارا پان امریکن گیمز مدال کسب بکنه. این بار در شنای 50 متر بترفلای یا پروانه تانست که مدال برونز بگیره. پیش از این دو روز پیش تانسته بود که در شنای 50 متر فریستایل یا آزاد در این رویداد مهم که بزرگترین رویداد ورزشی قاره آمریکا به شمار میره تانست که مدال بگیره. کریمی عزیز سلام و تبریک باشه، دومین مدال که تانستی از بازی های پارا پان امریکن گیمز به دست بیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما از اولا جان و سلام به کسایی که همین اکنون صدای ما را میشنوند. تشکر و تبریک میگم در مردم افغانستان و خدا را شکر که تانستیم بازم یک سربلندی و افتخار کسب کنم، با وجودی که این مسابقات خیلی در سطح بالایی بود و خیلی پر مجادله بود، ولی خدا را شکر که تانستم مدال برونزم کسب کنم و یک افتخار آوری بکنم و چه یک شهری مرسبت افغانا را در سطح جهان نمایان بسازم انشاءالله.
دقیقا یک موضوعی که شاید برای خیلی از شنوندگان و بینندگان روشن شاید نباشه ای است که بازی های پارا پان امریکن گیمز مثل از ای که بازی های پارالمپیک است، عین شکل بین همه کشورهای قاره آمریکا هر 4 سال یک بار برگزار می شود، از اهمیت بسزا و خاص برخوردار است. مدال که گرفتی چقدر برای خودت حائز اهمیت است و چقدر می تواند که خودت کمک بکنه برای از این که بتونی در آینده نزدیک که بازی های پارالمپیک پاریس هم در حال رسیدن است، خودت بتونی که از بازی های پارالمپیک پاریس هم خودت کمک بکنه که از روی دادم موفق بدر بیایی؟
خب مسابقات بازی قاره امریکا مثل بازی های آسیایی یا بازی های اروپا به شمار میره و یک از بزرگترین رویدادها است. بعد از بازی پارالمپیک همین بازی قاره امریکا همین بازی ها خیلی مهم هستند و این مسابقات در سطح خیلی عالی بود و برای من یک چانس و اما فرصت عالی بود که من میتونم یک رکوردای خوبی ثبت کنم و کسب سهمیه بازی پارالمپیک پاریس بکنم. فکر کنم در دیروز 50 متر پروانه اما تو دما ایمیل آمد که من تانستم که دهی ثبت امو رکوردی رو بزنم که قبول باشه، ولی بازم فقط یک سال بخیر وقت دارم که تمام آمادگی های خود بگیرم، آخرین آمادگی های خود برای بازی پارالمپیک پاریس. و ایش از بازی پارالمپیک پاریس تیم پاراشنای امریکا یک تیم پارالمپیک ترایل دارن که به معنی ازی که باید در اونجا مسابقه بیتی یک مسابقه برگزار میشه که و رکورد هایی رو باید بزنی که قابل قبول فدراسیون یا پارالمپیک ایالات متحده امریکا باید باشه که اونا باید تایید بکنن، اونا باید انتخاب بکنن، چون اونا رای دهی میکنن و بعد از او انتخاب میکنه که انتخاب شویم در بازی پارالمپیک پاریس و او خیلی یک انتخاب پرمجادله است و من انشاءالله که از هر لحاظ آمادگی خود گرفتم که من بتانم که کسب سهمیه بازی پارالمپیک دیگه سال در ایالت منیسوتا که مسابقه برگزار میشه که باید کسب سهمیه بکنم اونجا، بعد از او رای دهی میشه و انتخاب خواهد شدیم انشاءالله دیگه، توکل به خدا.
بسیار عالی. ما خبر شدیم که خودت یک کتاب بسیار فوق‌العاده هم نوشتی با همکاری دوستایی که نویسنده هستن، از زندگی خودت که سر تا سر پر از ماجرا و پر از خاطرات خوب و بد و مشکلات و مشقت‌های مختلف روحی و روانی و اقتصادی و همه و غیره بوده. اگر در این مورد هم کمک روشنی بندازی که چی وقت بخیر این کتاب در دسترس مردم میتونه قرار بگیره که بی صبرانه همه منتظر هستن تا بیشتر درباره استوری شنای معلولین افغانستان بدانن.
خب ما با هم تیمی عباس کریمی تقریبا 2 سال خیلی زحمت کشیدیم تا این کتاب نوشته کنیم و گذشته ما خیلی زجاور و خیلی سختی ها و خیلی خیلی دشواری ها قرار گرفتم در طول 12 سالی که تنها بودم و باوجودی که خیلی انسان ها بود که در پشت ما بودن و مرا حمایت کردن کمک کردن و در آخر تنها بودم و ما بودم و هدفم اوگوزی بود، اوگوزی بکو مسابقه بیتی تا اینکه بتانم خدا در سطح بین المللی برسانم، تا اینکه بتانم در سطح پارالمپیک برسانم، در سطح جهانی و مدال بگیرم در سطح جهانی. و این تمام داستان زندگی مرا نشان میده که من هیچ وقت از زندگی دست نکشیدم، از هدف خود دست نکشیدم و انشالله که کتاب ما تا چند هفته دیگه به چاپ خواهد رسید و فعلا کتاب ما بخیر در فقط در شروعش در خود ایالات متحده امریکا با چاپ خواب رسید و بعدا انشالله که همه استوری ما یا همه داستان زندگی ما وقتی که پخش شد کم کم باز در سطح جهان خواب پخش شد و انشالله که بیتانن نمایندگان ما هم در گوشه جهان که باشن بیتانن یک کتاب خریداری بکنن و بخونن. و هدف از این کتاب این بود که خواستم این کتاب نوشته کنم که من در طول 12 سالی که تنها بودم و خود در خیلی راه های مختلف راه های پر از خوف و خطر و ریسک و پر مجادله گذاشتم خود گذاشتم، هدف مطلب از این کتابی است که ما زندگی نباید هیچ وقت دست بکشیم، بخاطر که وقتی که اگر هدف واقعا یک معنی دادن بیته و نتانیم که بدون اون هدف چیزی که میخواییم شویم زندگی نتانیم، هیچ وقت نباید دست بکشیم و هیچ وقت نباید از نه بگیم در زندگی. و ما چون هدف مشخص بود معین بود اما رای خود ادامه دادم، مهم نبود که در ما چقدر سختی ها و کوهای بلند روبروی ما بود، اما من همیشه کوهای بلند فتح کردم و تا که تانیستم خود در قله های بلند برسانم که در سطح بین المللی خدا شکر تانیستم ارزندان بکنم و مقام های کسب کنم و از بعدم انشالله که بیشتر بیتانم که افتخار آوری کنم به فردم میخواد.
بسیار خوب، دو مدال که تا به حال گرفتی در مسابقات پارا پان امریکن گیمز، به روز جمعه بازم یک مسابقه دیگه داری، او در کدام سبک است و چقدر امیدواری وجود داره که سومین مدال را هم بتانی از این بازی های مهم به دست بیاری؟
روز جمعه بخیر انشالله در 50 متر فریستایل مسابقه دارم و یک سبک جدید است که میخوایم خود امتحان بکنم و انشالله که من زحمت خود میکشم که بتانم یک مقام خوبی بگیرم، یک رکورد خوبی ثبت کنم، ولی باوجودی که سبک اصلی من نیست ولی من بازم کوشش میکنم که بازم مدال بگیرم برای هموطنان عزیز خود و افتخار آوری کنم و سربلندی و لبخند مردم خودشان.
بسیار عالی. شما پیشتر گفتین که مدال اولتان در بخش فریستایل بوده، اما این فریستایل یک بخش جداگانه است، درست؟
بله،
یک سبک
فریستایل یک بخش جداگانه است، 50 متر، بعدش سبک 50 متر پروانه جداگانه است و در بخش در ورزش او بازی میتونید در سبک های مختلف مسابقه بیتی و مدال های بیشتر از یک مدال کسب کنید.
دقیقا. خب شما در بخش های فریستایل یعنی آزاد و همچنان پروانه و بکستروک هم رقابت داشتین، درست؟
بله، من در 50 متر کرال پشتم مسابقه داشتم ولی متاسفانه مسابقه را نتونستم که پیروز شوم و رکورد خوبی ثبت نتونستم و نتونستم مقامی بگیرم، ولی بعد از او دیگر روز دیگه که من 50 متر پروانه داشتم تمرکز رو سر از اون بود کردم و یک روز جدیدی بود یک روز نوی بود که خدا رو شکر تانستم که باز یک مدال برنز دیگه بگیرم در 50 متر پروانه.
عالی. حتما در کتاب شما از کسایی که شما را کمک و حمایت کردن یاد شده، از کسایی که در افغانستان خودت باعث شد که خودت تبدیل به یک ورزشکار شنا شوی، میتونی که نام بگیری که کیها بودن، خانواده بودن، دوستانت بودن یا ای که اساتید شنا بود کیا بودن؟
مهمترین نقش در زندگی ما اولی که پدر مادریم که همیشه میخواستم در اونا سربلندی و افتخار همیشه انگیزه ما، بخصوص پدرم خداوند بیامرزه که من میخواستم در او ثابت کنم که معلول بودن من باعث پسرفتی یا موفقیت من نمیتونه شوه، من میتونم که حتی بدونی دستم موفق شوم، مثلا افتخار بیارم، سربلندی بیارم. و بعد از او بعد از پدر مادریم برادرم که آقای محمدی کریمی که عوض ساخت و عوض لاجورده و بعد از او امکانات فراهم ساخت و کمک کرد که من از افغانستان بیرون شدم و همیشه در پشت من بود و پالوی از او مربی من استاد قاسم امیدی که از هیچ تلاش و کوششی که بالای من کرده دریغ نکرده و همیشه زحمت کشیده. قاسم ای بوده که جهانی ها بفهمه که ما افغان ها همیشه خوش ما هم خوش داریم که قهرمان شیم، ما هم خوش داریم که کارهای مثبت انجام بدیم و جهان در جای مثبت‌تر تبدیل
بکنید. با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم تا که در جریان هستین شب گذشته ملی پوشان فوتبال افغانستان در بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر کویت با نتیجه 4-0 رقابت شباگذار کرد. اگرچه در نیمه اول فقط افغانستان یک گل خورده بود، ولی در نیمه دوم 3 گل دیگه هم دریافت کرد و در نتیجه 4-0 مسابقه را به کویت واگذار کرد. و ایده حال است که در مسابقه نخست هم افغانستان نتانسته بود که در برابر تیم قطر نتیجه قناعت بخش به دست بره و 8-1 رقابت شو واگذار کرده بود. حتما از حاشیه های فوتبال افغانستان همه شما عزیزان در جریان هستین و مطلع هستین، به خاطر از اینکه شما شنوندگان گرامی بیشتر بدانین که فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر رفع مشکلات و رفع ای کاستی ها چی برنامه هایی داره، خواستیم که با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان گفتگو داشته باشیم که برنامه فدراسیون چی است بر مسابقه که در برابر هند قرار است در ماه مارچ برگزار شود، 3 ماه بعد چی برنامه دارن، و همچنان در 2 بازی بعدی که دور برگشتی از با قطر و کویت برنامه های فدراسیون چی است. هاشمی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل، و اگر لطف کنین در این مورد بیشتر روشنی بندازین، چون شنوندگان بسیار زیاد نگران هستند به خاطر فوتبال افغانستان.
سلام، سلام شهزاده عزیز، سلام به خودت و تمام شنونده های عزیز برنامه ویسل و رادیو آزادی. در رابطه با بازی شب گذشته باید بگم که تیم ملی فوتبال افغانستان 3 جلسه تمرینی در عربستان سعودی در شهر دمام سپری کرد و فدراسیون فوتبال افغانستان تمامی امکانات لازم را در عربستان سعودی در اختیار ملی پوشان ما قرار داد و با همکاری خوبی که امرای عربستانی ها داریم تانستن یعنی تمامی امکانات و ابزارهای لازم را برای میزبانی برای تیم ملی ما فراهم کرده بود و همچنین برای تیم ملی فوتبال کویت. و تقریبا همونطور که گفتم تیم شهرزاد عزیز همه فوتبال دوستا در جریان هستن که تیم ما نو هست و بازیکنان زیاد با هم هماهنگ نیستن. ما فقط 3 جلسه تمرینی داشتیم و نیمه اول دیدیم که بازیکنان ما بازی نسبتا خوب همونطوری که خودت گفتی داشت، فقط با 1 گل ما مغلوب کویت شده بودیم، ولی در ادامه مسابقه از لحاظ فیزیک از لحاظ فیتنس هم بازیکنان متاسفانه کم آوردن، چیزی که من در بین رفکن بودم با بازیکنان پرسیدم و انشالله که همین کادر فنی و بازیکنان ما بازیکنان که لیاقت حضور در تیم ملی را دارن و بازیکنان جدیدی که انشالله دعوت خواهد شد به تیم ملی در 4 بازی باقی مانده، ما تقریبا فکر میکنم نزدیک به 4 ماه وقت داریم تا خود ما را آماده بسازیم برای بازی های باقی مانده و انشالله که افغانستان قوی برخواهد گشت. شهزاده عزیز
درست از ملی پوشانه که شما گفتین جدیدن دعوت خواهند شد، آیا هدفتون از ملی پوشان کلیدیه که نقش تعیین کننده در رساندن فوتبال افغانستان در دور دوم مقدماتی نقش داشتن، به طور مثال از فرشاد نور و همچنان فیصل شایسته و نور حسین و غیره، هم آیا از این بازیکن‌ها هم شامل ترکیب تیم ملی اسامیشان خواهند شد؟
ببین شهزاد عزیز، تا تقریبا چند روز مانده به شروع بازی ها حتی فدراسیون فوتبال افغانستان همونطوری که خود در جریان هستی ترکیب لست نهایی تیم ملی فوتبال افغانستان را ما در صفحه نشر نکردیم. ما تا دقیقه 90 منتظر بازیکنایی که اعتراض کرده بودند از تیم ملی دور شده بودند یا به دل خودشان یا با برصورت رهنمودهایی که افرادی که در خارج از کشور هستن برشان داده بودن از تیم ملی جدا شدن، ولی فدراسیون فوتبال با تمام توهینایی که برصورت ای بازیکنان علیه رهبری فدراسیون فوتبال داشت منافع ملی ارجحیت داد و ای بازیکنان را شامل لست بازی‌های
بازی مقدماتی جام جهانی کرد که برای بازی با قطر و کویت بتونن بین برای تیم ملی کشورشان زیر نظر مربی انگلستانی آقای ویسوود که خود بازیکنان میگفتن یکی از دلایلی که از تیم جدا شده نداشتن یک مربی خوب و درجه یک با کلاس حتی اروپایی هست بین با کنار اشلی ویسوود و کنار تیم ملیشان بازی کنن، ولی این بازیکنان نیومدند به ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان و ناگزیر شدیم تا چهره‌های دیگری که در دسترس ما بود و ارتباط داشت فدراسیون فوتبال افغانستان با او بازیکن‌ها را دعوت کنه به تیم ملی فوتبال افغانستان.
بسیار خوب، آیا فکر میکنین که هنوزم چانس صعود افغانستان به دور بعدی وجود خواهد داشت اگرچه شما شناخت کافی از تیم‌های حریف دارین مثل قطر که قهرمان فعلی آسیا است و همچنان کویت که در دو بازی که مجموعاً ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر این تیم در گذشته و حال داشته که یک بار 2014 ما 3-2 در برابر کویت باخته بودیم و بازی اخیر هم که 4-0 واگذار کردیم، که فکر میکنین فقط با همی شرایطی که فوتبال افغانستان داره تا 3 ماه دیگه به او توانمندی برسه که بتونه از این تیم های بسیار قدرتمند امتیاز بگیره و به دور بعدی راه پیدا بکنه؟
بسیار عالی. شهرزاد عزیز، فدراسیون فوتبال افغانستان در حال برنامه ریزی است تا برای رقابت های لیگ قهرمانان بتونیم انشاءالله یک اسپانسر خوب پیدا کنیم و مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان برگزار کنیم و از دل این مسابقات هم چهره‌های نخبه و با استعداد بهترین ها را به تیم ملی دعوت کنیم و بازیکنانی که در خارج از کشور هستن ما هم با کشورهای اروپایی و هم کشورهای آمریکایی در تماس هستیم و چندین چهره‌ای هست که در تیم‌های بسیار معتبر بازی میکنه و حاضر شدن تا برای کشورشان افغانستان بازی کنند. قطعا که تغییراتی در ترکیب خواهد آمد و بصلاح کادر فنی البته خواهد بود، خصوصا که در رأسش آقای اشلی مایکل ویسوود هست و بالای بازیکنان داخلی ما هم سرمایه گذاری خواهد شد، کار خواهد شد. در کنارش شهزاد عزیز، تنها کار ما در همین گروه نیست، یعنی حتی اگه هر تیمی از مرحله دوم گروهی رده چهارم گروهی یعنی در جدول رده‌بندی گروهی خودش آخر هم بشه، باز هم چانس صعود داره. هم تیم سوم و هم تیم چهارم میره به یک مرحله دیگه از مقدماتی جام ملت‌های آسیا و در اون مسابقات چانس خودش برای صعود به جام ملت‌های آسیا سال 2027 قطعا امتحان خواهد کرد و ما فرصت زیاد داریم. انشاءالله تلاش اول امیر هست که بتونیم از همین مرحله به عنوان دو تیم برتر صعود کنیم که مستقیم بریم به جام ملت‌های آسیا و دور بعد جام جهانی مرحله مقدماتیش البته. اما همونطوری که شما میدانید و تمام آگان فوتبال میدانن، رفتن به جام جهانی کار بسیار زیاد سختی است که شمار معندک از کشورهای آسیایی تا اینجای کار تانستن در رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کنن، ولی هدف اصلی افغانستان صعود به جام ملت‌های سال 2027 عربستان سعودی هست و بدون شک از هیچ گونه تلاشی رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان و کادر فنی دریغ نمی کنند تا بتانیم در سال 2027 ما یکی از نماینده های جام ملت های فوتبال آسیا باشیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل سلام، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال و کارشناس فوتبال را با خود داریم. اخیراً فوتبال افغانستان دچار مشکلات زیاده شده، از جمله مشکلاتی که حتما شما در جریان هستین، موضوع کنارگیری ملی پوشان، کنارگیری البته اخراج سرمربی اسبقش عبدالله المطیری و همچنان آمدن سرمربی جدید انگلستانی آقای اشلی مایکل ویسوود و دیگر حاشیه‌هایی که خلق شده و موضوعات ادعای فساد مالی در فدراسیون و خیلی از موضوعات که فدراسیون فوتبال و فوتبال افغانستان برش دست و پنجه نرم میکنه که در نهایت نتیجه شد باخت 8-1 در برابر قطر و 4-0 در برابر تیم کویت که انتظارش هم به یک نوع میرفت بنابر بحران هایی که ما شاهدش بودیم در این
چند هفته اخیر. آقای مشعوف، میخواستم بپرسم که چقدر این موضوعات تاثیرگذار بوده روی نتایج به دست آمده، و همچنان امیدواری هایی که همچنان آیا فوتبال افغانستان علاقمندانش امیدوار باید باشند برای صعود به دور سوم مقدماتی جام جهانی، و یایی که فقط فوکس و تمرکزشان باید به رفتن به جام ملت‌های فوتبال آسیا باشه؟
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان خوب رادیو زدی. امور هم که شما گفتین، خب انتظار میرفت که بعد از این همه اتفاق باشه ما دو شکست پی هم و سنگین در مقابل حریفا داشته باشیم. مسئله پیامدهای تیم ملی و آینده که در انتظار تیم ملی است با این روندی که ما در پیش داریم و در پیش گرفتیم، در واقع بسیار متاسفانه ناامید کننده است. بعد از اینکه فدراسیون فوتبال در خلای مدیریتی قرار گرفت و نتونست مسئله بحران قهر و اعتراض 18 بازیکن حل بسازه و در نهایت بازیکن‌ها خب با فدراسیون کماکان در سر کش و اعتراض و قهر هستند، متاسفانه بازیکن‌هایی که در لیست جدید تیم ملی قرار گرفتن برای بازی مقابل قطر و کویت، بازیکن‌هایی نبودن که بتونن حداقل از 100% 10% جای خالی رو بازیکن‌ها رو پر بکنن، و این نشان داد که متاسفانه آینده تیم ملی یک آینده بسیار نگران کننده است. ما انتظار از این داشتیم وقتی که فدراسیون فوتبال قهر بازیکن‌ها رو جدی نگرفت و به شکلی نخواست تقلای زیادی بکنه برای بازگشتشان به تیم ملی، خب بازیکنهای دعوت بشن که بتونن گره های تیم ملی رو باز بکنن و قسمتی از جای خالی بازیکنها رو پر بکنن. اما متاسفانه با دعوت چهره های مثل بلال آرزو، اسلام الدین امیری، اویس عزیزی و امثال هم، با بازیکنانی که واقعا تاریخشان تیر شده، مثلا مصطفی آزادزاده دیگه دیشب خودش خداحافظی کرد از فوتبال، فهمید که دیگه جایگاهش در تیم ملی دیگه تمام شده است، این وضعیت ایجاد کرد و من بسیار متاسف هستم به وضعیت فوتبال که روز به روز به نظر من چراغ‌های فوتبال ملی ما داره خاموش شده میره، و با این وضعیت من هیچ امیدوار نیستم با آینده تیم ملی متاسفانه.
درست، اما یک صحبت که با مسئول نشرات فدراسیون فوتبال آقای هاشمی داشتم، اونا گفتن که فدراسیون فوتبال تا آخرین دقایق هم لست ملی پوشان را برای ترکیب اصلی اعلام نکردن، به خاطر از اینکه انتظار داشتن که ملی پوشان که استعفا دادن برگردن. در این مورد شما چی میگین؟
بله، من در جریان این موضوع هستم. لست بسیار پایین بالا شد که چی کسای بیه چه کسای نه. ببینید آقای شهزاد، من حرکتی که بازیکن های تیم ملی کردن من حمایت نمیکنم ازشان. اونا در بسیار شرایط سختی تیم ملی را رها کردن و در واقع تصمیمشان برای مبارزه با فساد اگر خوب هم بوده، چون ما همه موافق هستیم که فساد در هر حالت از بین بره، تصمیمشان برای مبارزه با فساد در برهه زمانی بسیار حساسی گرفته شد و خواسته ای که اونا داشتن استعفای آقای کارگر در این شرایط حساس سخت به تیم ملی ضربه زد. شاید اکثریت مردم و طرفداران فوتبال موافق ازی بودند که بازیکنان تیم ملی با فساد مبارزه بکنند، اما دهی تا یک شرایط تیم ملی را کنار نمیگذاشتن. من براتان، هرچند در فوتبال هیچی 100% نیست، در ورزش که ما از قبل بگیم ما 100% میاییم اینیم این مسابقه برمی جدال میبریم، مگم از لحاظ فنی و از لحاظ انسجام تیمی ایره به جرعت براتان میگم، ایره تمام کارشناسای فوتبال ما شاید تایید بکنه، اگر تیم ما که در مقابل منگولیا بازی کرد دیشب در استادیوم مقابل کویت بازی میکرد، این براتون جدی میگم که ما اصلا 4 تا گل نمیخوردیم و شانس برد ما بسیار بالا بود، چون کویت واقعا کویت قدر، کویت بسیار شکست ناپذیر نبود. ولی کن خب آقای کارگر به عنوان رئیس فدراسیون به نظر من باید مسئله بحران مدیریت میکردن. مدیریت بحران در تو یک مواقع یک فدراسیون فوتبال، یک نهاد ملی به عنوانی که شما صاحب فوتبال هستین، باید اجازه نمیدادن که بازیکنها در مرحله برسن که خواهان استعفای رئیس شوند و دیگه در یک شرایط تصمیم احساسی بگیرن و خودشان هم به قول معروف به گپ خود بند بمانند. من در حال حاضر فکر میکنم من اگر تقسیم بندی بکنم، من 70% مقصریت مندازم سر شانهای فدراسیون، چون صاحب فوتبال است، اداره کننده فوتبال است و کارگر صاحب در نقش یک ناجی، پدر، استاد، رهنما باید با بازیکنان تیم ملی رویه می کردن که اینا نباید به این تصمیم و به این احساس می رسیدن.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.